بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، سلوک 14 معصوم شناسی. 1. محمد صلی الله شناسی. صفحه 71. مقدمه. بسم الله المحمد. این جسورانه ترین و برحق ترین رساله ایست که می نویسم و از پروردگارم خدای محمد می خواهم که مرا در این جسارت ببخشاید، زیرا چاره ای جز این ندارم. درباره نبوت و رسالت محمدی بسیار نوشتم و در اینجا محمد صلی الله را فقط به عنوان یک موجود انسانی مورد تأمل و مشاهده قرار می دهم و از دوستش علی علیه السلام می خواهم تا در این امر خطیر مرا یاری نماید، چرا که جز او کسی محمد را ندید و نفهمید، که همو بود فرمود که من شهر علم هستم و علی درب ورود به این شهر است و اینک به همراه علی بر این شهر وارد می شویم و گزارش این واقعه می کنیم. برای درک بهتر این رساله از شما دعوت می کنم که قبلاً به مطالعه رساله علی شناسی بپردازید. بسم الله الرحمن الرحیم. تن محمد تنی است که به معراج رفته و بازگشته است، یعنی زمین و هفت آسمان را در نوردیده و از هفت جهان تو در تو که فاصله هر یک از دیگری 500 سال نوری است عبور کرده و به غایت و ذات هستی رسیده و پروردگارش را در بزرگترین تجلی دیدار نموده و آنگاه برای گزارش سفرش به عالم خاک و به نزد شقی‌ترین دشمنانش بازگشته است. تنی که قوه جاذبه همه افلاک و کهکشانها و سیاه چاله ها را دفع نموده و از اسارت ماده به ملکوت عروج کرده و از زیبایی ملکوت نیز گذشته و به عالم جبروت که قلمرو اراده مطلق حق است رسیده و از این جبر کبیر فرا رفته و به عرصه لاهوت رسیده که قلمرو نفی مطلق است و در آنجا نابود نشده و به عرش هاهوت رسیده و پروردگارش را در صورت علی مرتضی دیدار نموده است که مشغول نماز بر علی ابن ابی طالب بوده است. تنی که به جمال هاهوتی علی علیه السلام رسیده است و می شنود که ای محمد، آیا می دانی که برای چه تو را به این مقام آورده ام؟ برای اینکه علی را به تو معرفی کنم و بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است. پس تن محمد این سفر را به قدرت عشق علی تعیین نموده است، به قدرت عشق کسی که او را پرستیده است. برای فهم تن محمدی بهتر است که اصولاً معنا و ماهیت تن را در جهان هستی فهم کنیم. عالم ماده ظرف ظهور عدم است و ماده آدمی ظرف ظهور وجود است، ولی این ظرف از عدم است. پس تن آدمی مظهر بودی است، اسیر نبود، بود نبود. و تن محمد از قلمرو ماده جهان گذشت و ظرف نبود را شکست و پوسته عدم را درید و جمال بود بود شد تا اینکه توانست جمال وجود را درک کند. تن محمد از عدم گذشت و به هستی رسید و آنگاه برای تکمیل رسالت خود دوباره به عرصه عدم بازگشت و لذا رنجور شد و تا به آخر عمر دچار ضعف و غش و تب بود، مثل سقراط و اسارت نور در سیاه چاله. آیا براستی هر که به جای محمد بود هرگز آیا باز می‌گشت؟ محمد با عبور از وادی ماده وجود که صورت عدم است از عدم پاک شد و مظهر وجود مطلق و ناب گردید و لذا زان پس دیگر سایه نداشت، همانطور که نور سایه ندارد، یعنی نور از تن او عبور می کرد و لذا ایجاد سایه نمی کرد. تن محمد چگونه استحقاق و قدرت این عروج را یافت؟ چگونه بدنی و یا یک قطعه ماده عدمی و نابود شونده میتواند از مادیت خود منزه گردد و کل ماده و کائنات را در نوردد و در ثقل جاذبه آسمان ها نابود نشود. معراج محمدی خط بطلان بر کل دانش بشری کشیده است و بلکه این تن گرسنه رنجور و نحیف که استخوان و پوستی بیش نبود توانست بر کل کائنات فائق آید و با سرعت مجذور نور، یعنی سرعتی برابر با 90 میلیارد کیلومتر در ثانیه، بر نور نیز فائق آید و نور نجومی را در هم شکند و نور علانور گردد و مجسمه یک هیکل نوری شود که نور آفتاب در قبال آن ظلمت است و سرعتش در قبال سرعت نور مثل حرکت الاغ است در مقایسه با موشک. این تن چه کرده بود و در چه آزمایشگاهی به چنین قابلیتی رسیده بود که توانست حدود اقطار لامتناهی هستی را بشکند و بر ابدیت نیز فائق آید؟ تن آدمی ظرف حضور و ظهور پروردگار عالمیان است به شرط آنکه من آدمی از این تن برخیزد. آنگاه این تن قابلیت نور مطلق و وجود فوق هستی را می‌یابد و ماده آدمی نه تنها جاودانه می‌شود بلکه منشأ نور جاودانگی است و جاودانگی را تحت شعاع دارد و به قول قرآن کل کائنات برای موجودیت خود متوسل به وجود اویند. این است که محمد خود را دهر یا زمان می نامد، همانطور که کل کائنات موجود در زمان و جاری در بستر دهرند. همانطور که به قول هایدگر زمان همان هستی محض و وجود فی نفس است. همانطور که جاودانگی در حس زمان لامتناهی درک می شود، لذا بدن محمد آن بستری است که کائنات در آن جاری و امکان وجود دارند. همانطور که در نظریه نسبیت اینشتین زمان همه چیز است و مکان همان حضور زمان است که ذرات و کرات را در خود جای می دهند. تن محمد از من خود فرا رفته است و لذا مکانی که تن او را در خود جای دهد به اندازه کل کائنات توسعه یافته است، یعنی لا مکان شده است و این همان معنای رحمتی برای جهانیان است، چرا که به قول قرآن خداوند جهان را بر حق آفرید و با رحمتش آن را تا ابدیت توسعه بخشید. این رحمت همان تن محمد است. عشق محمد به خلق خدا، آن هم وحشی ترین و شقی ترین خلایق در شبه جزیره عربستان، از ظرفیت توصیف خارج است و فقط دلی چون علی می تواند این رحمت و محبت را درک کند و بگوید: بارها مسمومش کردند، بیوه زنانی که برای خدمتشان به منازل آنان می رفت و یاران و اصحاب منافقی که اینک هر یک تبدیل به سلطانی شده بودند، بارها قصد ترورش نمودند حتی در بستر مرگشان و حتی قلم به دستشان ندادند تا وصیت بنویسند از ترس اینکه مبادا که بتواند بنویسند. و چه زهچا نمودند تن مبارک ایشان را، زنهایی که اکثراً ذلیل ترین زنان جامعه بودند که آنان را به عقد خود درآورده بودند و از شر آنها چه بسا در طویله می خوابید. و زن عقیمی که در خانه ایشان به غایت شرف و عزت رسیده بود و مبدل به فقیه و عالمی بزرگ شده بود و جز انتقام و زجر دادن ایشان کاری نداشت تا آنجا که حتی تظاهر به زنا نمود. زنانی که در عرب حتی از چهار پایان هم پست تر بودند و زن به گور می شدند، در نزد ایشان به چنان حدی از منزلت و عزت رسیده بودند که برای کارهای خانه از همسران خود حقوق طلب می کردند و صاحب رأی و بیعت و انتخاب همسر شده بودند و بسیاری از آنان عالم و فقیه و خطیب شدند و از کسی که ناجی آنان بود انتقام می ستاندند و او لحظه ای بر آنان اخم نکرد و نفرین ننمود و جز بر دعا و مهرش نیفزود. مهر محمدی بر مهر همه انبیای سلف پیشی گرفت تا آنجا که خداوند را عاشق بر مهر خیش نمود و حبیب الله شد. تن محمدی به قدرت مهر بود که قلب کائنات را شکافت و بر هستی جهان فائق آمد و هستی را پستی خود ساخت. محمد تنها پیامبری بود که عاشق بر خلق بود و تنها عاشقی بود که برای دفاع از عزت خلق بر خلق شمشیر کشید و قتال کرد، آن هم در صف مقدم. ده ها جنگ را طراحی و فرماندهی و سرلشکری نمود و برای کشتگان دشمن همان حرمت را قائل بود که برای شهیدان لشکر خودش، و با اسیران جنگی هم سفره می شد و غنایم خود را با آنها تقسیم می کرد. اولین پیامبری بود که برای دین خدا جنگید. هیچ یک از پیامبران سلف برای دین خدا نجنگیدند و بلکه خدا خود برای دفاع از آنها و مؤمنان می جنگید، ولی محمد اولین کسی بود که برای خدا جنگید و برای اقامه و اقرار لا اله الا الله قتال نمود. او رجعت مسیح بود و برای دفاع از مسیح جنگید به عنوان مظلوم ترین مهربان تاریخ. محمد به لحاظ جسمانی نحیف ترین و گرسنه ترین جنگ جوی تاریخ است که تا آخرین لحظات عمرش مشغول طراحی و فرماندهی جنگ بود. تن محمد در این حال گرسنه ترین بدن در تاریخ نیز هست، زیرا بدن او جز از دست پروردگارش نان نمی پذیرفت. همیشه از فرط ضعف و گرسنگی عرق سرد موت بر پیشانیش نشسته بود. او از خدای شنیده بود که گرسنه شو تا مرا ببینی. پس این گرسنگی عشق بود و آنقدر گرسنه ماند تا خدایش را دیدار نمود. او نخستین انسانی است که به فقر و گرسنگیش با صدای بلند در نزد امتش افتخار می کند و گرسنگی و فقر را برترین افتخار بشر می نامد. برتری من بر شما فقط به واسطه فقر من است، و او این برتری را در عمل به اثبات رسانید و نشان داد که گرسنه ترین بدن در جهان می تواند بر کل جهان هستی فائق آید و قدرت جاذبه کائنات را بشکافد و کل کائنات را به سجده بر بدن خود وادارد. و نیز این که ثابت نمود که زیبایی جمال هم برخواسته از فقر و گرسنگی است. شقی‌ترین دشمنانش در مقابل زیبایی جمالش از پای در می آمدند و ایمان می آوردند و بر جمالش درود می فرستادند. او با بدنش کل کالبد کائنات و جسد تاریخ بشر را زیر و رو کرد و همه ارزش‌ها را منقلب و واژگون نمود و تمدنی بر اصالت مهر و فقر بنا نهاد. مرتازان هندو فقط در چله نشینی ها گرسنگی می کشیدند و ما بقی عمرشان غرق در شکم چرانی بود، ولذا همشان در اواخر عمرشان دارای شکم های هفت طبقه بودند، ولی محمد یک مرتاز مادام العمر بود و این گرسنگی از عشق روی دوست بود، نه از ترس دوزخ یا طمع بهشت. آن براقی که محمد سوارش شد و به معراج رفت نیز چیزی جز برق بدن خودش نبود. او سوار بر نور خود به آسمان رفت. آن نوری که نور زمین و کهکشانها را ذوب نمود و شکافت و به ذات هستی رسید. آن آتشی که پر جبرئیل را می سوزاند ولی در مقابل برق وجود محمد می سوزد. جبرئیل نزدیکترین ملک مقرب خدا بود، ولی محمد از جبرئیل هم نزدیکتر شد و این راز ختم نبوت است و آغاز امامت محمدی. امامت واقعی در تن است و مقام تن است. تنی که ظرف نور النور است، یعنی منزلگاه پروردگار در عالم فناست. عدمی که ظرف وجود شده است، و این است معنای صلوات بر محمد و جمالش، و صلوات مؤمنان به معنای ورود و الحاق به این وجود است، همانطور که لغت صلوات هم به معنای نزدیکی و ورود می باشد. و معنای این آیه در قرآن که خداوند بر محمد صلوات می کند، پس شما ای مؤمنان بر محمد صلوات کنید، یعنی خدا بر محمد وارد می شود و شما هم بر محمد وارد شوید. تن محمد به معراج رفت و خدا را با تن خود به زمین آورد و این معنای ختم نبوت و آغاز امامت است. اگر طبق اعتراف علی علیه السلام در نهج البلاغه تن محمد پس از مرگ و بعد از غسل و کفن به همه سؤالهای علی علیه السلام پاسخ میگوید و شهر علم خود را تحویل علی علیه السلام میدهد، به همین معناست که تن محمد همان هیکل نوری در مکتب شیخ اشراق است. به زبان ساده تن محمد صلی الله تنی بود که غیر خدا را طلب نکرد و خدا را برای بودن بدن کافی دانست و دهانش را جز به دست خدا باز نکرد، جز از خدا رزق نگرفت و جز برای مردم کار نکرد. بخش عمده ثروت شگفت‌انگیز خدیجه از برکت کار محمد در دوره نوجوانی بود و بیهوده نبود که خدیجه بعداً تمام ثروت خود را صرف خدای محمد کرد و سالهای آخر عمرش را سنگ به شکم می‌بست و از گرسنگی مرد. زنی به زیرکی و فراست خدیجه در تاریخ بس اندک بوده است. او نخستین کسی بود که تن محمد را درک کرد و لذا از او خواستگاری نمود و محمد صلی الله نخستین مردی بود که به خواستگاری زنی پاسخ داد و از این زناشویی فطرت خدا یعنی فاطمه زهرا به دنیا آمد که برق تن محمد را بر خاص و عام میتاباند و لذا در نقاب شد. تن محمد صلی الله شگرفترین و ژرفترین و عالی‌ترین ماده کائنات بود تا آن حد که مسجود کائنات شد و مقصود خلقت خدا. تن محمد صلی الله تنی بود که در روحش ذوب شد و تماماً روح گردید و نور النور حاصل یگانگی تن و روح است. براق عروج است. براق مخلوق محمد بود. تن محمد صلی الله ماده رحمت للعالمین است، یعنی تجسم رحمت خدا در جهان است و هر که بر آن وارد شود به رحمت خدا ملحق شده است و صلوات واقعه این الحاق است. وسواس حیرت آور محمد در نظافت بدنش که پدیده ای استثنائی در فرهنگ بشر است، فقط از دیدگاه مذکور قابل درک و تصدیق است که چرا تا این حد در پاکیزه داشتن بدنش دقت داشت و گویی بدنش را تسبیح و تقدیس می نمود و از یک حوله دوبار استفاده نمی کرد مگر اینکه آن را شسته باشد. این حد از پاکیزگی آن هم در قومی که یکی از کثیف‌ترین اقوام بشری بودند و حتی مستراح نداشتند یک معجزه و پدیده‌ای قابل تحقیق و مکاشفه است. بدنش چون کریستال بود چرا که ذره‌ای چربی نداشت. این همه از پاکی و قداست و زیبایی از فقر و گرسنگی عاشقانه بود و نه مرتازانه. در نظافت و سلیقه و زیبایی و آرایش هیچ زنی با او توان رقابت نداشت و او خود به اعتراف آشکارش عاشق زن بود و عطر و صلوات، و این بود که عایشه با همه جمالش به محمد بخل می‌ورزید. محمد زن را به خوبی می‌شناخت، زیرا جمال را می‌شناخت، زیرا دیدار کرده بود و می دانست که این جمال زمینی ابلیسیت آن جمال آسمانی است و این بود که محمد در کوچه و خیابان عبا بر سر می کشید و از مردمان روی می گرفت. وضوع محمد نظافت او بود. عشق بازیش با آب که حامل عرش بود و روزی در حال وضوع بود که به ناگاه به عرش دست یافت و به معراج رفت. معراج محمد غایت پاکی او بود و عروج پاکی بود. دین محمد دین تن و دل و جان و پوست و گوشت و خون و چشم و گوش و دست و زبان و زن و زندگی است. ولذا همه قوانین و حقوق حیات خاکی را به تمام و کمال داراست و دین کامل و آخر دین است و آیین آخر الزمان، زیرا او با تن خود زمین و اهل زمین را به آسمان برد و آسمان را با خود به زمین آورد. دین محمد زمینی ترین دین تاریخ است و لذا خدای محمد هم خدای زمین است و ختم نبوت جز این هیچ دلیلی ندارد. خدای محمد خدای خودی و تنی است، زیرا دین محمد دین عشق است. خود جمال خداست، کمال خدایش علی است، فطرت خدایش فاطمه است، دو جلال خدایش حسن و حسین است و حتی صفیر و جبرئیل خدایش کالبد بشری دارد و سلمان است که به قول محمد سلمان پیاله وحی من است، همانطور که علی علیه السلام را مخزن وحی خودش نامیده است و این جمع شش نفره محفل الله است که همه اعضای آن در عشق یکدیگر فنایند و این کاملترین محفل عشق است که بر روی زمین رخ نموده است و کمالی برتر از این ممکن نیست، همانطور که در قرآن آمده است که چون سه نفر راز دل گویند چهارمی خداست و چون پنج نفر راز دل گویند ششمی خداست و بیش از این نیست. در هیچ دینی همچون دین محمد مبانی مذهب و معارف مذهبی و متافیزیکی و خداشناسی به قلمرو خرد و معرفت و حکمت نیامده است. این مرد چوپان و امی به قول حافظ شیرازی مسئله آموز صد مدرس بوده است. همه مبانی و حقوق علمی و عقلی و مدنی و اجتماعی و روانشناختی عالم بر جهان مدرن ریشه در معارف دین محمد و اوصیای او دارد و این حقیقت را فرزانگان غربی اعتراف دارند. با اینکه محمد مرتازترین انسان تاریخ است، ولی اجتماعی ترین انسان تاریخ نیز هست و معارف دین او فرافکنی دنیا به آخرت و فیزیک به متافیزیک نیست و بلکه به عکس تعیین و تجسم آخرت در دنیا و متافیزیک در فیزیک است. این است که دین او عرصه ظهور قیامت است، یعنی عرصه ظهور اسرار غیب جهان. همه علوم و معارف مدرن ریشه در معارف و حکمت‌های دین محمد و امامان دین او دارد، هرچند که در تمدن مدرن سکولاریزه و عقیم شده و از ریشه خود بیگانه گشته و لذا مخرب و ضد دین شدند. دین محمد مکتب اصالت خداست، منتها در انسان. بلذا مکتب اصالت انسان نیز هست و این است که در خاندان و جمع یارانش هر یک خدای گونه است، زیرا همه یک دیگر را از چشم خدا و برای خدا می نگرند، بلذا هیچ کس توقعی غیر خدایی از دیگری ندارد. یعنی پدر از فرزندانش توقع بچگی ندارد، مرد از زنش توقع ناز ندارد، زن از شوهرش توقع نان ندارد و بچه ها از والدین خود توقع شیر و نقل و نبات ندارند، زیرا همه متوسل به خدایند و جز از خدا توقعی ندارند و از همدیگر هم توقعی غیر خدا ندارند. و این است که این مکتب انسان کامل است. پدر کامل، فرزند کامل، زن کامل، شوهر کامل و دوست کامل. زیرا در روابط این آدم ها دنیا حائل نیست و این است که همه در عشقی فزاینده با یکدیگر به سر می برند. خانه محمد خانه عشق و یگانه پرستی است. در اینجا شجره و نژادی حضور ندارد و همه اهل نژادند، زیرا جملگی مقیم در ذات هستند و مظهر لم یلد و لم یولد. دین محمد تنها مکتبی است که در آن صفات خداوند در مؤمنانش تعین یافته و خداوند از صفاتش منزه است در بشر و به وحدانیت ذات پرستیده می شود، یعنی به عشق، نه نیاز. امام سجاد می فرماید محمد پیامبری بود که برای خدا با نژاد خود دشمنی نمود و با دشمنانش دوستی کرد و غیر را بخیش برگزید. محمد مراد مرید ترین یعنی عاشق ترین و عادل ترین و شجاع ترین و عارف ترین و سخی ترین و خدایی ترین انسان تاریخ یعنی علی بود. محمد خود پروردگارش را در مثال جمال علی دیدار کرده بود و علی هم محمد را می پرستید. این دایره جادویی را بنگرید. خداوند به محمد می گوید که نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی و بعد علی پرستنده محمد است. یعنی محمد عاشق و بنده خداست و خدا هم عاشق و مرید علی است و علی هم عاشق و عبد محمد است. آیا براستی در این رابطه کدام برتر و بالاتر است؟ حقیقت این است که عشق بالا و پایین ندارد و بلکه بالاترینش پایین ترین است و بالعکس. خانه محمد به بزرگی زمین بود و کل بشریت در آن جای داشت، از عرب و عجم و سیاه و سفید و برده و اشرافی و ظالم و مظلوم. در خانه محمد گاه یک عجمی مثل سلمان محرم اسرار بود و گاه عمویش بیگانه و نامحرم محسوب می شد. در خانه محمد حتی اهالی حکومت هم جای می گرفتند. در به خانه او هرگز در شبانه روز بسته نمی شد. خانه او خانه همه مردم بود. محمد بنیاد زندگی خصوصی و خانوادگی و اصالت نژاد را برانداخت و بدین گونه بنای نخستین کمون کمونیسم الهی را در خانه خودش نهاد. خانه او هم مسجد بود، هم مقر فرماندهی نظامی، هم کانون ریاضت و وحی الهی، هم دانشگاه عرفانی، هم بیمارستان و تیمارستان و هم پناهگاه بردگان فراری و زنان گریخته از شوهران و هم کاروان سرای رهگذران و اسیران و در راه ماندگان و هم دفتر مشاوره زناشویی و هم محضر عقد ازدواج و طلاق، تنها محلی که می توانست شبی را بدون قوقای زنان و مردان به استراحت و عبادت بپردازد در کنار شترش در طویله بود. محمد پیامبری است که بنای چنان مکتبی را نهاد که بر اساس آن و با زحمتی بس ناچیز در قیاس با زحمت خود او همه پیروانش می توانند به مقام خود او برسند، همانطور که علی به مقام او رسید و نیز سلمان فارسی و نیز دخترش فاطمه. در دین محمد مؤمن نام خداست و هر مؤمنی به قدرت ایمان می تواند دارای قدرت کن فیکن باشد، کوها را از جای برکند و معراج نماید. در دین محمد هر که خالصانه اطاعت کند همچون خود خدا می شود. سخنان و حکمت‌های محمدی در تاریخ بشر بی سابقه است و بعد از آن هم هرگز تکرار نشده است. دین محمد تنها دینی است که در آن به مؤمنانش وعده دیدار با خدا در همین دنیا داده شده است. در دین محمد مؤمنان می توانند با یاد خداوند خود را سیر کنند و از دنیا بی نیاز باشند. در دین محمد مؤمنان حاملان صفات خدایند و پرستندگان ذات وحدانی خدا بری از صفاتش. دین محمد تنها دینی است که در آن مقام و جایگاهی برتر از بهشت هم برای انسانها وجود دارد که آن رضوان است که قلمرو به دوستی با خداست. در این دین دوستان خدا مظهر اراده او هستند و خلیفه او در جهان. فقط در دین محمد است که خداوند مرید دوستانش می شود و آنها را بر خودش ارجح می دارد. فقط در دین محمد است که عشق مطلقه خداوند بر بشر رخ می نماید. فقط در دین محمد است که برای نخستین بار انسانهایی پدید آمدند که ادعا نمودند خدا در وجود آنهاست که نخستین آنها علی علیه السلام است. فقط در دین محمد است که خداوند عاشق بر بندگانش می شود. مؤمنان دین محمد در نزد خدا از پیامبران برترند. در دین محمد همه معجزات انبیای سلف جایش را به قدرت محبت می دهد و لذا معجزه ختم می شود. فقط در دین محمد است که کلمات معجزه می کنند، زیرا قدرت کلام خدا در دل مؤمنان دین محمد بدعت و خلقت و شفاعت حاصل می کند. دین محمد دین اصالت خرد و علم و معرفت و سخن است. محمد تنها پیامبری است که کلامش معجزه می کند و بزرگترین معجزه او زنده ساختن دل و روح مردمان است و تبدیل دشمنان به دوستان. دین محمد برپا کننده قیامت جهان است و این قدرت از کلام اهل معرفت است. فقط در دین محمد است که هر انسانی از طریق خودشناسی می تواند پیامبر و امام و خدای خیشتن باشد و به همه کرامتها و معجزات و اقتدار الهی دست یابد. ولذا معرفت نفس برترین عبادات تلقی می شود. زیرا این محمد است که خدا را از عرش به فرش آورده و در ذات بشر مستقر نموده است و دل مؤمنانش را خانه او ساخته است. دین محمد دین خود خدایی است. فقط در دین و خانه محمد است که بردگان به قیمت نان شب همسر و فرزندانش از اربابانشان خریده و آزاد می شوند و تبدیل به حکیمان و عارفانی می شوند که دین او را بر روی زمین می گسترانند. مثل سلمان، بلال، کمیل و میسم و به ارشاد اربابان سابق خود می پردازند و شفاعتشان می کنند. دین محمد دین آخر الزمان است، چرا که زمان همانا زمان رسیدن انسان به خداست و دین محمد این زمان را به آخر رسانیده است، زیرا خدا رسیده است و در وجود انسان در انتظار است که چه کسی به او برسد. و این دین باطنگرایی و معرفت نفس است و رسیدن به ام وجود است، یعنی امامت. و این معنای صراط المستقیم است که به معنای کوتاه ترین راه رسیدن به خداست، راه از خود تا به خود. و این است که در دین اسلام انسان بی امام را کافر خوانند، نه انسان بی خدا را. زیرا خدا در امام است و امام کسی است که تو را به خدای تو در تو به وصال می رساند. در دین محمد هر که خدا را در خارج از وجود انسان جستجو کند و بخواند کافر است. آن که خداوند جهان را که هزاران هزار سال بشر در پشت بام آسمان جستجو می کرده در درون وجود خیشتن بیابد، بی تردید باید روانشناس ترین انسان کل تاریخ بشر باشد و این انسان کسی جز محمد صلی الله نیست. کسی که خدای نادیده را به چشم می‌بیند، بی تردید بیناترین انسان تاریخ است و این انسان هم کسی جز محمد صلی الله نیست. و اما چگونه محمد توانست به چنین حدی از بینایی برسد؟ بین انسان و خدا، بین ازلیت و ابدیت و بین ظاهر و باطن چیزی جز مکان و زمان حائل نیست، یعنی تاریخ. و محمد توانست که تاریخ را از خود براندازد، یعنی وراثت و شجره و جن و نژاد را از خود براندازد و یک بار دیگر در حضور خداوند قرار گیرد. و این است خلق عظیم و ذبح کریم و رحمتی نه فقط برای آدمیان که اسیر شجره ممنوع هستند، بلکه برای عالمیان و کائنات که قیامت را برپا نمود و زمان را به آخر رساند. محمد ربوبیت خداوند را به تمام و کمال به ارث برد، ولم یلد ولم یولد گردید و این مطلق تربیت پذیری و رب پذیری است که به دخترش که از فرط گرسنگی قش و ضعف دارد نان نمی دهد و می گوید برو و از خدا رزق بگیر. و این است که فاطمه چنان عاشق پدر است که فقدانش را یک چله دوام نمی آورد و به همراهش می رود. محمد صلی الله معلم کامل عشق نیز هست. پس و این است فاطمه، جمال فطرت خداوند که نقاب بر چهره میزند و از شریعت پدرش فرا میرود و لذا پدرش او را مادر مینامد. مادر روحانی خودش. و فاطمه نیز زنی لم یلد و لم یولد است و این است که ناز را از ذات زن برانداخت و لذا چشم زخم ابلیس را از تن و جان خود برانداخت که هر ماه او را مجروح می نمود و بدین گونه طاهره شد. و نیز ناز را بر زنان جهان حرام کرد تا از بردگی و روسبیگری نجاتشان دهد. ناز همان ناز نجات است. ناز پدر و مادر و همسر است که به شمشیر فقر ذوالفقار محمد علی بر افتاد و این است که این خاندان ناز خلق را برای خدا می کشد تا خلق را به ناز کشی خداوند وادارد. این گونه است که محمد و علی به یاری یک دیگر ابلیس ناز را از جمال فاطمه بر می دارند و زهر جمال پروردگار از فاطمه ازهر می شود و فاطمه مجبور می شود تا نقاب عصمت بر صورت زند تا از نگاه غیر اهل بیت مصون بماند. و بدین گونه محمد و علی فاطمه را تبدیل به مقصود خلقت خدا می نمایند و عشق خود را به زن به تمام و کمال محقق می کنند و ژن مرد سالاری را در خود منهدم می نمایند و زن را بر مرد سالار می سازند. و این است که برای فاطمه جز علی و برای علی جز فاطمه همسری نیست. فاطمه جمال ذات حق را با نقاب می پوشاند و علی هم جمال ذات حق را در خود با قهرش پنهان می دارد و سلطان عشق مبدل به قهارترین مرد تاریخ می شود. خورشید جمال محمد، ماه جمال علی و زهره جمال فاطمه، اینجا خانه نور نور است. این چه خانه ایست که تا به تحمل این همه نور دارد؟ این خانه نیست بلکه سفینه ایست که اقطار هستی را در هم شکسته تا هستی را از بیرون نور باران کند و بر پایش سازد. قیامت، تا هستی بتواند قیامت قامت یار ازل را تاب آورد. محمد جبر زمانیت و تاریخ را که جبر ابلیس بر آدم بود درید تا قامت یار آشکار گردد، علی رغم بخل ابلیس که نمی‌خواست جز او کسی یارش را آشکار ببیند. محمد صلی الله این پرده را با شمشیر فقر برانداخت و ژن زمان را نابود کرد و خود پیشوای زمان شد، یعنی ابلیس را به تبعیت از خیش کشانید. و بدین گونه حتی بار امانت دین و نور خود را از نژاد خود عرب نیز برگرفت و به یک عجمی به نام سلمان و نژاد او سپرد. این ذبح کبیر برتر از ذبح اسماعیلی بود که امامت ابراهیم بالاخره به پسرش اسماعیل رسید، ولی محمد امامت خود را از طریق عجم به کل بشریت هدیه نمود تا هر که خواهد دریابد. و عرب از فرط ادابت و کفرش محفل شش نفره خدا را پنج نفره ساخت تا سلمان را از این عبای الهی طرد کرده باشد. ولی حسین علیه السلام با ازدواج با یک زن ایرانی این پیوند و رسالت و انتقال امامت را با ایرانیان مستحکم نمود و آنگاه خاندان خود را در کربلا برانداخت تا این خود براندازی و ژن‌کشی را در دین محمد آبیاری کرده باشد و مرگ علم ژنتیک را سروده باشد و فلسفه های تاریخ را منهدم کرده باشد تا ازل را در دست ابد نهاده و حال را یعنی جاودانگی و بیزمانی را محقق نموده باشد. حسن و حسین و زینب، محمد و علی و فاطمه ای دیگر، این سزاده آن سنزاد. محمد دخترش را مادر خود می‌خواند تا خود را صاحب نژاد نداند و علی فرزندانش را فرزند فاطمه می‌خواند تا از خود سلب نژاد کرده باشد. به همین سبب امامت از فرزندان حسن سلب می‌گردد و حسین جمله خانمانش را به مسلخ می‌برد و زینب از شوهرش جدا شده به قتلگاه کربلا می‌رود. و حسین همسرش را که از نژاد خودش نیست به ایران گسیل می دارد. گویی در این خاندان هر کسی دشمن قسم خورده خیش است و نژاد را بر نژاد گزیده است. و بیهوده نیست که محمد علی را مصداق سوره توحید می نامد و حجت خدا بر روی زمین. و این فرهنگ آل محمد است و معلوم نیست آنان که بر سید بودن خود افتخار می کنند از چه فرهنگ هستند. سیدی به خانه ما آمده بود و برخی لوازم خانه ما را طلب می کرد. پرسیدم از چه رو؟ گفت ما سادات از همه ارث می بریم. پرسیدم چرا خود پیامبر و علی و فاطمه ارث خودشان را نبردند و شما از همه خلایق ارث می برید؟ و بیهوده نیست که در روایت آمده است که مهدی موعود در ظهور جهانیش نخستین گروهی از منکران خود را که می کشد سید آل محمد هستند. وای بر جماعتی که به پیروی از بنی اسرائیل حتی امر هدایت را به ارث می برند و خدا را از شجره خود می دانند. روزی از شمس تبریزی پرسیدند که آیا تو سیدی؟ گفت آری، من فرزند سرور مخلوقات عالم یعنی حضرت آدم هستم. گویند که محمد بین زندگی فرزندش ابراهیم و حسین فرزند علی مخیر شد و او زندگی حسین را برگزید و ابراهیم از دنیا رفت. زن آدمی مهد نژاد اوست و لذا دشمن ایمان اوست و مرد خدا اگر به زن خود دل دهد آن زن دشمن جان او می شود، همانطور که عایش دشمن محمد بود و جعده هم شوهرش حسن را به قتل رسانید. و از همه مهمترین که امامت از فاطمه به بعد از زنان غیر قریش زاده شده است و به همین دلیل امام حسن نتوانست امامت را از نژاد خود جاری سازد و از زن حسین یعنی شهربانو که ایرانی بود زاده شد و این سنت در همه امامان ادامه یافت. مسئله اسماعیلیه نیز بر اساس نژاد پرستی پدید آمد، زیرا اسماعیل فرزند یک زن قریشی و فاطمی بود ولی موسی علیه السلام از مادری غیر قریشی، همانطور که مادر امام دوازدهم یک زن نصارا بود. این است سنت و سیره محمدی. دین محمد تماماً همان تن و جمال اوست و این به معنای غایت و کمال و ختم نبوت است و کمال نزول آسمان بر تن مهربانترین موجود زمین. دین محمد جز در شناخت بدن و حیات و هستی او ممکن نمی آید. محمد زنده ترین جاندار کائنات نیز هست و حیات در بدن ایشان منجر به شکوفایی جمال حق شد. محمد در آخرین خطابه اش به معرفی حیرت آورترین ویژگی بدن خود به عنوان سرور انبیا می پردازد. خود را فقیرترین و گرسنه ترین بدنها می خواند و نیز زنده ترین آن. می گوید به خدا سوگند که شبی بدون مجامعت با یکی از زنهای خود نبودم. این سخن پیامبر خدا را فقط کسانی فهمیدند و می فهمند که دین او را فهمیده باشند. و باز می فرماید ما انبیا مثل خروس سفید از جماع سیر نمی شویم. محمد در این کلامش که خر مقدس ها را دیوانه می کند، انرژی حیات را عین انرژی الهی می خواند و آخرت را عین دنیا. و دین را مکتب اشد برخورداری از زندگی می خواند و نبیزاری از زندگی. و این همه انرژی حیاتی حاصل خود براندازی است. عصمت موجب برخورداری از اشد لذت جنسی است. دوری از حب نفس موجب اشد و کمال نفس می شود و پرهیز از خود موجب رسیدن به خدا در خود می شود و خروج از چاه طبیعت موجب شکوفایی کمال طبیعت است و گرسنگی کشیدن موجب برخورداری از اشد لذت قضا می شود، قضایی که انسان را به خدا می رساند و در وجود فرد تبدیل به نور می گردد و نه مدفوع و سقل و چربی و غلظت خون. اگر مرگ مقدر نمی بود و محمد مرگ را نمی خواست، آنقدر سلامت تن داشت تا هرگز نمیرد و بدنش در عالم خاک جاوید باشد. همانطور که بدن اولیای خدا در گور هم نمی پوسد و تجربه برخی حفاری ها از مقبره انبیا و اولیا این واقعیت را به اثبات رسانیده است. این بدن نوریست و نور نمی پوسد. گرسنگی کشیدن برای دیدار خدا و مجامعت با زن برای وصال با پروردگار، این است دین محمد و سنت و سیره او و راز تن و جمال او. او با خوردن و جماع کردن به خدا می رسید و این است که مؤمن از آغوش زن به معراج می رود و آدم خودپرست از این آغوش به جهنم می رسد و با خوردن به مستراح می رود. چرا محمد اینقدر پاک و پاکیزه بود و بدنش را شبان روز مراقبت و نظافت می کرد و آنقدر خود را آرایش می نمود و اطراگین می کرد؟ زیرا سرای دار خانه خدا بود. اینکه محمد رحمتی بر اهالی دو جهان است از آن است که او بر تن خود چنان رحم کرده است که کسی قبل از او چنین رحمی روا نداشته است، همانقدر که نسبت به من خود بیرحم بوده است. آن رحم و این بیرحمی امری واحد است. محمد تن را مایملک خود نمی دانست، بلکه برترین داده الهی و لطف و کرم و خلقت خدا می دانست و عالی ترین امانتی که زمین و آسمان ها از پذیرش آن سر باز زدند و تا به حمل آن را نداشتند. آن امانت آسمانی همین بدن ویژه انسان است که حامل روح خدا و علم و اسمای اوست و نقشی از صورت اوست. و هیچ بشری چون محمد قدر این امانت را نیافت و لذا به حق وجودش رسید، یعنی توانست در بدن خود میزبان خالق خود باشد و بلکه خود را یک میهمان در حضور میزبان ازل می‌دید. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می‌کند، هستی ما هم دمی میهمان اوست. بنده این شعر را از وجود محمد و علی و فاطمه سرودم و بس و حال آنها با خدایشان است. محمد موفق ترین و شاید تنها پیامبر و حکیم و معلم موفق در کل تاریخ است که توانست در زمان حیاتش به دست خود چند تن را همچون خود به بار آورد: علی، سلمان، فاطمه و خدیجه. چون این توفیقی نصیب هیچ کس نشده است. محمد پیامبر علم و حکمت و معرفت و محبت است، نه پیامبر شفاعت و کرامت و معجزه. او معجزات و کرامات خود را فقط ابزاری در خدمت تعلیم و تربیت انسانها قرار داد، آن هم در حد اقل ممکن. معجزه محمد کلام اوست و کتاب اوست. قرآن کتاب وجود و سیر و سلوک محمد است. کتاب مکاشفات اوست که هزاران توی هستی را در خود داراست و چون تومار هستی است که پیچیده شده و در دست اوست. شاگردان مکتب محمد حتی از خود او فراتر رفتند و چون این چیزی هرگز در تاریخ روی نداده بود. علی و سلمان و فاطمه بدون وحی جبرائیلی به مقام محمدی رسیدند، همانطور که خود او فرموده است و مقامشان را از خودش هم فراتر دانسته است. و این است که هر روز صبح قبل از نماز اول دست فاطمه را می بوسد و این محبت نژادی نیست، بلکه محبت الهی است که فاطمه را کمال خود می نامد و مقصود از خلقت او که او خود مقصود خلقت کائنات است. در کدام مذهبی مؤمنانش همچون پیامبرش صاحب شفاعت هستند؟ ولی در دین محمد چنین است و بلکه مؤمنان آخر الزمانش از پیامبران هم برترند و این است رحمت دین محمد. کدام پدری توانست فرزند خود را تربیت نماید جز محمد؟ آن همچنان تربیتی. کدام مادری توانست پسرانش را تربیت کند جز فاطمه، آن هم چنان پسرانی. سلام و صلوات بر محمد و آل او یک واقعه جدید در تاریخ بشر است که مقدمه ای واجب است برای ارتباط با خداوند، چرا که محمد سرایدار خانه خداست و نیز آل او و بلکه همه مؤمنان امت او چنینند. کل بشریت اگر مهر و مهر شناسی خود را جمع آورند، توان رسیدن به درک قله مهر محمدی را ندارند. این مهر حکایت از کمال معرفت محمد درباره ذات خلقت آدم دارد و نیز دال بر قدرت نگاه او بر ذات هستی. او جز خدا نمی دید و این سخن به گزاف نیست. او اصولا جز مهر نمی دید که بخواهد پاسخی جز مهر داشته باشد. او حتی اشد شقاوت دشمنانش را هم مهر خدا درباره خود می دید و بلکه کمال مهر خدا می دید. دین محمد کیش مهر است که از ایده به فعل آمده، که از روش به منش آمده و از اسطوره به واقعیت گراییده است. ولی مهر محمدی در ذوالفقار علی متجلی گشته است که کشته شدگان این تیغ عاشقان بودند. محمد اولین عاشقی است که برای اشاعه عشق تیغ کشید و هر که این معنا را نیابد و هضم نکند، دین محمد را نفهمیده است و بلوغ محمدی نیافته است. زیرا محمد بالغترین انسان تاریخ است به لحاظ ماده و معنا، به لحاظ مردانگی و بلاغت. زیرا مردانگی به عشق است و محبت آن بلاغت سخن است، تا آنجا که اعراب پنبه در گوش می نهادند ولی این سخن از پنبه نیز عبور می کرد و حتی قلب شقی ابی سفیان را هم متأثر نمود. حیرت مکنید اگر درباره شناخت محمد بدن مقدس او را محور نگاه خود قرار دادم. علی که به قول خودش راه‌های آسمان را بهتر از زمین می‌دانست، یعنی اینکه اصلاً به زمین و اهلش و دنیا نظری نداشت، مات و مبهوت بدن محمد بود و در نهج البلاغه خطبه ای را به همین امر اختصاص داده است و از قد و بالا و خد و خال یار می‌گوید و اینکه چون سروی خرامان بود. محمد شناسی غایت خودشناسی هر انسان اهل معرفت است و افسوس که من در 50 سالگی به ناگاه متوجه این سر به خرامان شدم و چه دیر. و خدایی را سپاس که بالاخره ناکام از دنیا نمی روم، زیرا کسی که قد و بالای محمد را نشناخته باشد ناکام است. و از علی ممنونم که نظرم را بدین سو کشانید و چشم مرا روشن کرد. حقیقت این است که محمد خورشید است و هر چشمی توان دیدنش را ندارد و من در این سن و سال که بینایی درستی هم ندارم و کلمات در مقابل چشمانم می‌رقصند، توانستم محمد را در زاویه دید آورم، باشد تا چهره مبارکش را هم ببینم. با علی می توان خدای محمد را شناخت و با خدای محمد می توان محمد را شناخت، چرا که او حبیب الله است و بی اذن محبوب نمی توان حبیب را دید. هرچند که در تمثال مبارک علی که حدود 10 سال پیش از این در خواب دیدم و کشیدم، همواره به وضوح جمال محمد و آل محمد و بلکه آل ابراهیم را نظاره می کنم، ولی نظاره کردن بی نظر چه سود؟ من هرگز باور نکردم که کسی را می توان بی دیدن جمالش شناخت و پرستید و در این باره با مولای خودم هم رأی هستم که خدای نادیده را نمی پرستید و پیروانش را هم از چنان پرستشی منع می کرد. و اما آدم تا خدای را دیدار نکند نمی تواند محمد را بشناسد، یعنی باید از چشم عاشق معشوق را نگریست، وگرنه چیزی جز چشم و بینی و زلف و خد و خال ندیده ای، یعنی جمال ندیده ای. و جمال جمع این اعضا نیست، بلکه نور واحدی است که به هیبت آمده است. محمد در چشم ما پیروانش بس حقیر است. ما از او جز مجموعی از آداب خشک شرعی نمی شناسیم. کسی که 24 ساعت مشغول غسل و وضوء و برد و ذکر است و همین، آن هم چه ذکری؟ در همان دوران هم جز انگشت شماری جمال محمد را ندیدند که یکی از آنان اویس قرنی بود که هرگز محبوبش را ندید و در آغوش علی به تیر خصم جان سپرد در لحظه نخستین دیدار. او البته در علی محمد را دید و دانست که به نیکی همواره می دیده است و درست هم می دیده است. گاه در جمال محبوبی چیزی می‌بینیم که ما را غش می‌دهد و حیران و سرگردان می‌سازد که هیچ کس ندیده است، حتی خودش در آینه. ولذا معشوق ما را ابله و دیوانه می‌داند و مستمراً ما را در ادعای عشق امتحان می‌کند که آیا راست می‌گوییم و یا حیله‌ای در کار است. و این امتحان آنقدر ادامه می‌یابد تا اینکه بناگاه در چشم ما زشت می‌گردد و او بالاخره به نتیجه امتحانش می‌رسد و مطمئن می‌شود که حیله‌ای در کار بوده است. و اما او می‌رود و می‌رود تا آنگاه که در لحظه‌ای ورای زمان بین خواب و بیداریش ما را می‌بیند و بر ما عاشق می‌شود، آنگاه که دیگر در دسترس نیستیم و چه بسا مرده‌ایم. او آنگاه بالاخره عشق ما را باور می‌کند، ولی چه دیر. با این حال برای شناخت عشق هرگز دیر نیست، زیرا آن که عاشق نشود خلق نشده است و وجودش هنوز مفروض است. یک فریضه مثل نمازهای ما که فریضه است، یعنی جعلی و فرضی است نه حقیقی، وگرنه در نماز معراج رخ می نمود. مثل صلواتهای ما که مفروض است و نه مشهود و موجود. آدمی گاه به ناگاه دل از زمین و زمان می کند و از همگان بیزار می شود، مخصوصاً از خودش. در این حال اولین جمالی که از مقابل نگاه آدم بگذرد معشوق است و این است راز عشق. تا از همه محبوب ها و محبوبیت های خود تن و دل و جان نشویی و شبان روز خدا خدا نکنی، علی را نمی یابی. و تا حق علی را ادا نکنی، محمد را نمی‌بینی. و اما حق علی چیست؟ معرفی علی به خلق به قیمت جان و نان و آبرو و دین و حتی از دست دادن آخرین پناهگاه وجود، یعنی تنهایی. هر وصالی کابین و مهری دارد و علی مهریه محمد است، یعنی باید علیوار باشی تا محمد را دیدار کنی. علی شمشیر کلام محمد است. هیچ کس تا کنون ذوالفقار باطن علی را ندیده است، یعنی کلامش را که چون شمشیرش با دمی بر جهل میزد و با دم دیگرش بر تجاهل و با میانه دو تیغش هم بر ظلم فرود می آمد. ذوالفقار حکمت علوی جز در آثار من کشف نشده است. تا ذوالفقار عرفان علی کشف و درک نشود، جنگ‌های علی هم هرگز مفهوم نمی‌شود، زیرا شمشیر او همان ذوالفقاری است که محمد به او بخشیده بود تا حقیقت را در همه جوانب به تیغ جاری سازد. و این سخنی گزاف نیست که هیچ مردی نیست جز علی و هیچ شمشیری نیست الا ذوالفقار. این معنا فقط در آثار من تحقق یافته است. ذوالفقار در لغت یعنی صاحب فقر و یا ذات فقر. حال آیا این معنا چه ربطی به ماهیت یک شمشیر پیدا می کند؟ آن هم شمشیری عجیب به لحاظ شکل و ساختار که در تاریخ دیگر تکرار نشده است. فقر را چه ربطی به شمشیر؟ صاحب فقر در حقیقت محمد است که به واسطه فقرش بر عالم و آدم افتخار می کند و نه به واسطه نبوت و رسالت. و اینک این صاحب فقر یعنی محمد تبدیل به شمشیری در دست علی شده است که دو دم دارد، که یکی بر گردن جهل یعنی کفر فرود می آید و دیگری بر گردن تجاهل یعنی نفاق. و ظلم حاصل اتحاد جهل و تجاهل است، یعنی وحدت کفر و نفاق. و میانه این دو تیغ هم برگردن ظلم فرود می آید، همانطور که آن سه جنگ معروف علی مصداق این سه واقعه است: جنگ جمل که جنگ بر علیه جهل است، و جنگ نهروان که جنگ بر علیه تجاهل و نفاق است، و جنگ صفین که بر علیه اتحاد کفر و نفاق است، یعنی اتحاد جهل و تجاهل که در اتحاد معاویه و عمرو عاص آشکار است. شمشیر مظهر تحقق عدل است و عدل در مکتب علی نشاندن هر چیز و کسی بر جای خودش می باشد. و اما فقر و گرسنگی به معنای بی‌نیازی انسان نسبت به جهان است و فقط از دست خدای خود که در خیشتن نشسته روزی خوردن، و این است عدل وجود انسان و نشستن انسان بر جای خیشتن که همان جای خداست و مقام خلافت اللهی انسان است. پس عدل آدمی دست درازی نکردن در نزد دنیا و عهد دنیاست و رزق خود را از دست دل خود بردن است که دل هم خانه خداست. پس انسانی که در خود خدایش را نیافته باشد عادل نیست و بر جای خودش نیست و ظالم است یا ظلم پذیر، یعنی یا کافر است یا منافق، یا جاهل است و یا متجاهل، که اتحاد این دو بستر ظلم است. یعنی فقط ذوالفقار، یعنی صاحب و سلطان فقر است که می تواند احقاق عدل نماید و انسان را بر جای حقیقی خودش بنشاند و از غیر بی نیاز سازد. علی که حتی نان دسترنج خودش را هم بر خود حرام می داند. یک انسان کامل عادل که جز از نزد خدا روزی نمی خورد. همانطور که بارها دیده شد که محمد بر سر نمازش می گفت پروردگارا گرسنه ام. پس ذوالفقار حق فقر محمد در دست علی است که بر فرق نیاز و کفر و ظلم و جهل و تجاهل فرود می آید تا انسان را بر جایگاه خلافت اللهی خیش بنشاند، یعنی عادل سازد، زیرا موجودی که از صورت و روح خداست و حامل علم و اسمای خداست حق ندارد دستش را پیش غیر خدا دراز کند. این ظلم است به خیش و ظلم پرور است. و این است که علی بر اهل جمل و نهروبان غضبناک‌تر است تا بر اهل صفین. ولذا در جنگ صفین درست هنگامی که سپاه علی بر خیمه معاویه مسلط شده بود و می توانست ریشه امویان را برکند، جنگ را رها کرد. ولی بر جمل و نهروبان رحمی نکرد، زیرا ستمبر است که ستمگر می پرورد و به قول خودش غضب الهی در قیامت بر ستمبران بیشتر از ستمگران است. این است راز قهر علی که غایت مهر او بر مردم ستمبر است. محمد را در علی باید شناخت و علی را در محمد. آنان که محمد را فقط مظهر رحمت می دانند نمی فهمند که رحمت مطلقی محمدی در شمشیر علی متمرکز است. آنان که نمی فهمند که علی جمال باطن محمد است اسلام را نمی فهمند و این جهل موجب نخستین تفرقه بین مسلمانان است، شیعه و سنی، و سپس تفرقه بین شیعیان، حسنی و حسینی. آنان که نمی فهمند که غایت رحمت و تساهل و تسامح محمد عین قهر اوست و غایت قهاریت ذوالفقار علی مخصوصاً درباره پیروانش عین مهر مطلق اوست، از عشق بویی نبردند و لذا اسلام را چه کج و بدقواره فهم کرده اند و مجموعه احکام و معارف قرآنی را هم جز مجموعه تناقضات فهم نکرده اند و لذا در تفسیر این آیات و وقایع مهر سکوت بر لب میزنند و میگویند این از اسرار است. و البته که رازی برتر از یگانگی مهر و قهر نیست و هر که این یگانگی را فهم نکند از توحید بیگانه است و از محبت و ربوبیت پروردگار بویی نبرده است. مثلا کسی که فقر و بیماری و مرگ را غضب الهی می داند، حالان که غایت محبت الهی است. یگانگی بود و نبود همان سر الاسرار حکمت اسلامی و عرفان علوی است که برخواست از یگانگی مهر و قهر است. چرا که آدمی به عنوان خلیفه خدا برتر از بود و نبود است و ماورای وجود است. وجود در مکتب محمد علی توفیلی معرفت و محبت است. هر که خود را نشناخت نابود است. و ذوالفقار بر فرق بود و نبود میزد و این است که عدل در وجود محمد عین عرفان اوست که فراخوانی انسان به مقامی برتر از وجود است و این است عدل که انسان را بر جای خدایش می نشاند. کفر در دین محمد برخلاف مذاهب قبل مترادف با بی خدایی و انکار خدا نیست، بلکه دوری از خداست و پرستش خدای آسمانی. و این همان واقعه امامت است، یعنی پرستش خدا در انسان، و این راز ختم نبوت نیز هست. پس فقر محمدی است که بانی امامت به عنوان دین آخرالزمان است. آدمی تا گرسنگی نکشد خدا را در خود نمی‌یابد، همانطور که نخستین امامت تاریخ هم در ابراهیم و اسماعیل و هاجر روی نمود که ابراهیم همسر و فرزندش را بی هیچ توشه‌ای در صحرای برهوت عربستان به امان خدا رها کرد تا از خدا روزی بگیرند. پس فقر در دین محمد یک تعارف زاهدانه و عارفانه نیست، بلکه اصل و اساس اسلام است و هر که فقر و فقرا را خار دارد دشمن دین اسلام است، آنطور که در سوره ماعون می‌خوانیم مکتب اصالت فقر اساس اجرایی عدل و عرفان است. همین امروز یکی که دم از اسلام ناب و عرفان میزد از من پرسید که راز آن همه همسران پیامبر چه بوده است و چه تفسیر و توجیهی دارد و در پاسخ به منتقدان چه باید گفت. به او گفتم بگو که من مسلمان نیستم، زیرا نیستی. به خصوص امروزه که مردان از ترس نان شهامت ازدواج ندارند، بهتر از هر زمانی راز 13 همسر پیامبر آشکار می شود و قدرت و عظمت وجود مبارک آن حضرت درک می شود که چگونه مردی که به مثابه سلطان عرب است نان در خانه ندارد و زنان او باید بنشینند تا خداوند به آنان رزق دهد و در آن واحد 4 زن داشته است و نخستین همسر ایشان که یک اشراف بود از گرسنگی مرد. عاشق بودن فقط با جیب خالی و شکم گرسنه دال بر عشق حقیقی است. کسی که سنگ به شکم می‌بندد و زنانش یک شکم نان جو هم سیر نمی‌خورند و 13 زن اختیار می‌کند و به قول خودش شبی بدون یکی از زنانش به سر نبرده و همه شب مجامعت داشته است، این است انسان. در ضرب المثل عامیانه گفته می شود که گرسنگی نکشیده ای تا عشق از سرت بپرد، ولی در مکتب محمد اتفاقا مسئله کاملا وارونه است، یعنی عشق فقط در شکم گرسنه مقبول است و به سراغ گرسنگان خدا می رود و نه شکم گنده ها. شهوت از آن شکم گنده هاست، ولی عشق فقط از آن گرسنگانی است که جز از دست خدا نان نمی خورند، چون این نانی موجب عشق است. در قرآن درباره تعدد همسر آمده است که اگر می توانید عادل باشید می توانید تا 4 همسر اختیار کنید، ولی چون نمی توانید به همان یکی اکتفا کنید. با سخنی که درباره عدالت طرح نمودیم واضح است که فقط کسی چون محمد عادل است و می تواند بیش از یک زن اختیار کند. پس درست برخلاف تصور عوام و بلکه علمای دینی ما، میزان عدالت فقر است و نه ثروت. یعنی ثروتمندان نمی توانند عادل باشند، پس حق بیش از یک زن را ندارند. یعنی کسی که نتواند گرسنه بماند و دست به نزد کسی دراز نکند و یا شمشیر بر کسی نکشد تا مالش را برو باید عادل نیست، این کلام ابوذر در واقع کسانی چون محمد و علی و سلمان و امثال خودش را مد نظر دارد که در حیرت هم از کسی که نان در خانه ندارد و با شمشیر بر مردم نمیتازد. تفسیر این سخن در نزد برخی کاملا وارونه آمده است که گویی کسی که نان در خانه ندارد بایستی با شمشیر به جان مردم بیفتد و نان بستاند. کسانی که تلاش می کردند تا ثابت کنند که ابوذر کمونیست بوده است و این تفسیر درست در نقطه مقابل حقیقت این حدیث است، یعنی حق گرسنگی و نه حق مبارزه مسلحانه برای نجات گرسنگان و مکتب اصالت گدایی ابدی خلق. مکتب محمد مکتب شاهی در فقر است، فقر به عنوان انتخاب و نه اجبار. دین محمد دین تن و دل و جان و چشم و گوش و غریزه و اعضا و جواره هست و لذا کامل ترین نظام حقوقی برای یک حیات اخروی را شامل است و درباره هر مسئله کوچک و پیش پا افتاده غریزی بشر حکمی بدیهی دارد. برخلاف تعبیر مغزهای عقب مانده، این دین برخواسته از جاهلیت عربی و توجیه آن نیست و بلکه احکام سعادت برای بشر آخر الزمان است که البته از بطن وحشی ترین اقوام بشری برخواسته است که این امر هم از افتخار آن است. وقتی شاهدیم که مهد رنسانس اروپا یعنی پاریس تا یک قرن پیش هنوز مستراح نداشت و هنوز هم اروپاییان آداب استحمام را نمی دانند و با ما تحت نجس از توالت بیرون می آیند، بهتر می توان حق دین محمد را دریافت. دین محمد آداب و روش زندگی خدایی با شکم گرسنه است. مغز کوچک این غرب زده های پفکخوار و کلاهپرست تا به درک این مکتب را ندارد. و اما واقعی قدیر خم به مثابه قلب ختم نبوت و ابلاغ امری که بدون آن در سال آخر عمر پیامبر رسالت او بیهوده و عبث میماند و گویی که محمد هیچ کاری نکرده بود طبق نص صریح قرآن. واقعی که فقط به واسطه آن بود که محمد حبیب الله شد. این واقعه برخلاف تصور حتی اکثر علمای ما جلسه معارفه وسیع و جانشین رهبری محمد نبود، بلکه جلسه معارفه ظهور خدا در کالبد بشری بود که از همان روز نقشه ترور محمد طراحی شد، زیرا پرونده خدای آسمانی پیچیده و بایگانی می شد. این واقعه ظهور ایلیا، رجعت زرتشت و بودا و موسی و مسیح بود. واقعه نزول حق بر خاک بود که حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل قرار بود که برود. قرآن. واقعه ختم نبوت در محمد را متاسفانه مسلمانان به بازی و سهمیتی بس مرگبار گرفتند و این راز همه بدبختی های مسلمین است و تا این واقعه را درک و تصدیق نکنند امام زمانی هم ظهور نخواهد کرد، زیرا یک بار ظهور کرد و به دست کسانی که هنوز خدا را در آسمان و نابوده می پرستیدند کشته شد، آن هم 11 بار که با محمد می شود 12 بار، زیرا محمد هم در واقع به قتل رسید، منتها علی آن ترور را خونسا نمود و رازش را مسکوت گذاشت و کل عداوت و کینه آن تروریست ها به علی از همین بابت بود که به منزلش حمله ور شدند و فاطمه را با کودکش کشتند و علی را در خیابان به بند کشیدند و بر سرش زباله ریختند. میگویند این حرف ها را نزنید که بین مسلمانان تفرقه می شود. عجبا، از کجا هرگز بین کافران و منافقان اتحادی ممکن بوده است؟ نه اینکه امروز اینقدر در اتحادند و شبان روز مشغول قتل عام هم دیگر نیستند تا آنجا که طاغوت به میانجیگری آمده است و ممالک اسلامی را اشغال کرده تا مسلمانان هم دیگر را نکشند. در فلسطین، عراق، افغانستان، پاکستان، کجاست آن پیر و مراد و استادی که مریدش را بر عرش خدای خود نشانده باشد جز محمد؟ این است کلام محمد درباره علی. علی بهترین انسان است و هر که این امر را تصدیق نکند کافر است. پس میزان کفر و ایمان علی است. علی شأن نزول قرآن است. علی قرآن ناطق است. هر کجا که من بودم علی بود و هر چه من دیده و شنیده ام علی هم دیده و شنیده است. یعنی اسلام آمد و قرآن نازل شد تا علی را معرفی کند. به معراج نرفتم الا این که علی را به مردم معرفی کنم. هر که همه احکام شریعت مرا مو به مو انجام دهد و حتی از مستحبات و مکروهات هم غافل نباشد ولی بی امامت علی کافر است و بلکه کافری منافق است. علی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است برای مردمان. بهشت فقط از آن طالبان علم علی است. علی به امر از جانب خداوند امتحان شد که هیچ بشری به آن امتحان نمی شود. مقصود دین محمد علی است. بی علی دین محمد تکرار یهود و نصارا است. ختم نبوت مترادف با علی است. و اما این سخن محمد: علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو می گراید. در این سخن حق مرید علی است، همانطور که در معراج هم به محمد گفته است که همانطور که تو مرید منی، من مرید علی هستم. حال باید پرسید که چگونه محمد توانسته است که عرش خدا را در وجود علی مستقر کند و از خداوند دعوت کند تا بر این عرش جلوس نماید. همانطور که علی میگوید تن من کرسی و دل من عرش خداست. این از هنر محمد است که خدا را به زمین آورده است. محمد چه کرده است که خداوند دعوتش را اجابت کرده است؟ این کل کمال محمد است. علی خانه خداست، محل ظهور خداست و حبوت ذات حق است. ولی محمد کیست؟ محمد آن انسانی است که خداوند او را بر خودش ارجح نموده است. علی چشم و گوش و دست و اراده خداست، ولی محمد حبیب خداست و دل از خدا برده است، یعنی دل از علی برده است. به راستی محمد چه کرده است که هیچ کس در جهان و در هفت زمین و آسمان نکرده است؟ کسی که پیامبرش را نمی شناسد چگونه می تواند دینش را بفهمد و خالصانه عمل کند؟ این است که امت محمد منافق ترین امتها هستند به واسطه جهل و معصیتی که بر پیامبر خود روا داشتند. همانطور که در سفر معراجش در آسمانی که اقیانوس معلق بود، که آن اقیانوس همه اشک ملائکی بود که بر امت محمد می گریستند. مثلا فرزندی چگونه می تواند پدرش را دوست بدارد و از وی خالصانه اطاعت کند بدون آنکه فضائل و حق پدرش را در حد خودش درک کند؟ واقعه قدیر خم متاسفانه واقعی از آن علی و گویی فقط درباره و شأن علی بوده است و یادمان می رود که مجری و علت این واقعه محمد است و امامت علی معلول رسالت محمد است. این واقعه است که محمد را خاتم و سرور و اکمل انبیا نموده است و لذا حق محمدی را هم باید در حق قدیر خم جستجو کنیم که بدون آنگویی محمد هیچ رسالتی انجام نداده است مقبول خدا و خود محمد. اگر واقعه قدیر خم معارفه وسیع و جانشین پیامبر بود، امکان نداشت که علی برای حفظ این وصایت شمشیر نکشد. همانطور که آن جماعتی که این واقعه را وصایت پنداشته بودند در انتظار جنگ بودند و چون علی خانه نشین شد و سکوت کرد و حتی یک خطبه هم در دفاع از وصایت نخواند، همه منافقان و احمقان شک کردند و به علی پشت نمودند و حتی قصد ترور علی را کردند که چرا از استمرار رسالت محمد دفاع نمی کند. علی حتی بعد از 25 سال خانه نشینی و انزوا باز هم با اکراه و به زور خلافت را پذیرفت، زیرا امامت که خلافت نبود و ربطی هم به آن نداشت. وقتی به خانه علی حمله بر شدند که علی را به زور وارد گود سیاست و خلافت بازی کنند و علی از خانه بیرون نیامد و درب خانه اش را به زور شکستند و فاطمه را دم درب مضروب ساختند و فاطمه در حال سقط جنین بود، علی از اتاقش بیرون آمد و به جای اینکه به مهاجمین حمله بر شود بالای سر فاطمه آمد و دهانش را با دستانش گرفت که مبادا نفرین کند. این دختر محمد است و مریدش علی. پس محمد کدام است؟ علی میگوید اگر فاطمه نفرین میکرد نطفه زندگی بر روی زمین بر میافتاد، زیرا فاطمه فطرت الله بود، همانطور که علی هم کمال الله بود، یعنی جامع صفات خدا، و محمد هم جمال الله بود، همانطور که محمد میگوید من و علی نور واحدیم و علی ظهور باطن من است. محمد چه کرده بود که خدا را از آسمان به زیر آورده بود؟ محمد مادر بشریت بود، بلکه مادر عالم جان بود، همانطور که علی پدر خاک بود. اگر کسی محمد را بشناسد خودکشی می کند، زیرا دیگر تا به تحمل شقابت خودش را ندارد، البته اگر اندک غیرتی داشته باشد. آن کسی که هر روزه در محل گذر پیامبر از پشت بام زباله و خاکستر بر سرش می ریخت کم پیدا شده بود و محمد نگران شد که این دوست خوب ما کجاست. تحقیق کرد و معلوم شد که بیمار است و محمد به عیادت او رفت. عمر دیده بود که دخترش حرکات عجیبی می کند، نگو که نماز محمدی می خواند. شمشیر آخته و به سوی خانه محمد رفت تا گردنش را بزند. چون وارد شد از مهر محمد تسلیم گشت و مسلمان شد. محمد سالهای آخر عمرش را تماماً بیمار بود و تب شدیدی می کرد و چه بسا به حال اغما می رفت، گویی به دلیل مسمومیت در خانه پیرزن یهودی که در قضایش سم ریخته بود تا میهمان خود را بکشد. ولی محمد این امر را خود به کسی بازگو نکرد و اطرافیانش به این گمان رسیدند. تب جان محمد را کسی می تواند بفهمد که از فرط عشق به مردم و شقاوت مردمان و آتش کینه اشقیا تب کرده باشد. مهر و جمال محمدی همواره مورد تهاجم کینه اطرافیانی بود که همواره در خانه اش پلاس بودند. دل محمد بلا وقفه در عشق به مردم می تپید و مردمان جز آتش کفر و کینه و بخل خود را نصیبش نمی کردند و این آتش دوزخ نفس مردمان بود که عمری محمد را می گداخت. او آتش جان مردمان را به جان خود می خرید و شفاعتشان می کرد تا آنجا که حتی صدای خدا هم در آمد که ای محمد، آن غریب است که قلب تو از چشمانت بیرون آید، دست بردار و کفر مردم را به خودشان واگذار و اینقدر در نجات و هدایت آنها اصرار مکن و آنان را به من واگذار. و محمد می دانست که این یعنی چه و چشم دیدن عذاب مردم را نداشت و جان خود را سپر بلای مردم کرده بود تا آتش خشم خدا بر مردم فرود نیاید. و این گونه بود که خداوند از آسمان به زمین آمد و مردمی شد و این امامت است. ولی مردم چشم دیدن خدا را در میان خود نداشتند و بارها و بارها قصد جانش کردند و خونش را ریختند. حالا خودتان را به جای محمد بگذارید که چه احساس و حالی دارید. خداوند را به اصرار به زمین آورده اید تا رحمت و نعمت را بر مردم به کمال رسانیده باشد و اینک میهمان آسمانی شما به دست مردم اسیر و دربند است و شکنجه می شود و خونش ریخته می گردد. و بدین گونه واقعه غیبت پیش آمد تا هر که خدا را می خواهد خود به جستجوی او برود و بیابدش. و در غیر این صورت همان مذهب دوری و دوستی تنها راه چاره است. این کل داستان محمد و خدای محمد است. محمد شناسی چیزی جز عشق شناسی از ابتدا تا غایتش نیست. شیعه اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد.